بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست، که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام داریم به پیشگاه پر نور و پر از رحمت آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام میکنیم به شما حضار خوب و صبوری که با ما تا بدین جای حوادث تاریخی رو گام به گام همیار و همراه این کاروان عاشورایی بودیم. در سال ششم هجرت بودیم که توضیح دادیم که پیامبر تصمیم گرفت که همراه مهاجرین و انصار و بقیه مسلمون‌ها در مراسم حج عمره شرکت بکنند، چون در خواب دیده بودند که همراه مسلمون‌ها به مسجد الحرام میان و مشغول مناسک عمره می‌شوند. عرض کردیم که پیامبر با عده‌ای مسلمون‌ها به همراه تعدادی شتر قربانی حرکت کردند. وضع مسلمون ها نشان می داد که اونها هیچ گونه آرایش جنگی ندارند و قصدی جز اجرای مناسک حج در ذهن خودشون نمی پرورند. اما همین که پیامبر و همراهان او به منطقه حدیبیه که در 20 کیلومتری مکه قرار داشت رسیدند، قریش راه رو بر اونها بست و این ممانعت بعداً به پیمان یا صلح حدیبیه منجر شد که در اون سال اهل مکه از ورود پیامبر و یارانش به دانجا جلوگیری کردند. آقا رسول الله هم فرمون داد تا همراهانش در همانجا شترهای خودشون رو قربانی کنند و از لباس احرام بیرون بیان و راه مدینه رو در پیش بگیرند. مطرح کردیم که مسلمانان با غم و اندوه از این سفر بازگشتند. در میانه راه بود که سوره فتح نازل شد و فرمان آمد که انا فتحنا لک فتحا مبینا، و بدین صورت از جانب حق ندا رسید که ای محمد غمگین مباش از این شکست، زیرا در اندوه و غم کنونی شیرینی پیروزی های بسیاری نهفته است. پیروزی های مهمی که بر قبائل مختلف یهود و مشرکین و کافران مطرح هست. مولانا جلال الدین محمد بلخی در مثنوی خودش دفتر سوم در اونجا این واقعه حدیبیه رو این گونه مطرح می کنند که وقت واگشت حدیبیه به ذل، دولت انا فتحنا زد دهل. آمدش پیغام از دولت که رو، توز منع این ظفر غمگین مشو. کندر این خاری نقدت فتح هاست، نک فلان قلقلعه فلان بقعه تو راست. بنگر آخر چون که واگردید تفت، بر قریزه و بر نظیر از وی چه رفت. قلعه ها هم گرد آن دو بقعه ها، شد مسلم و از غنایم نفعه ها. ور نباشد آن تو بنگر کین فریق، پر غم و رنجند و مفتون و عشیق. بعد از گذشت مدت زمانی کوتاه از صلح حدیبیه بود که قلعه ها و زمین های اطراف اون منطقه آباد و حاصل خیز به دست مسلمان ها افتاد و غنایم فراوانی نصیب لشکر اسلام شد. و اگر چنین غنایم و پیروزی های هم نصیب رسول الله و یارانش نمی شد، با اون به اصطلاح شور و شوقی که در وجود مسلمان ها و مؤمنین بود قاعدتا هیچ تأثیر ناخوشایندی در حالشون نداشت، چرا که اینها اندوه و رنج عارفانه داشتند و هر لحظه عشقشون و نسبت به حضرت حق شعله ورتر می کردن. در حقیقت مؤمنان حقیقی کسانی هستند که زهر حقارت‌های ظاهری و خارهای اندوه رو مشتاقانه تحمل می کنند، چون این فرودستی و خاکساری در نظر اونها نردبان ترقی و تعالی به سوی حضرت حق هست. به هر حال اونها چه در خوشی و چه در ناخوشی دل به مسبب الاسباب بستن، نه به اسباب ظاهری. مولانا در ادامه این حکایت مطرح میکنه که در خلال این پیروزی ها و فتح قلعه ها و منطقه های آباد و حاصلخیزی که از جانب یهودیان بود به دست مسلمان ها افتاد، یکی از اسیرانی که جزء اسیر شده های یهودیان بود و در خیل اسیران در دست مسلمان ها بودند، یکی از اون اسیران گفت اگر رسول خدا واقعا رحمت للعالمین هست، پس چرا وقتی این ما رو در زنجیر اسارت دست بسته دید لبخند زد؟ ظاهرا اسرا رو که می آوردند و از جلوی پیامبر عبور می دادند، پیامبر یک لبخندی بر لب داشت. یکی از اسیرها چنین سؤالی رو کرد: اگر لذت این دنیا شادمانش نمی کنه، چرا بر اساس غلبه بر دشمنش این گونه داره خنده می کنه و متبسم می شه؟ به همین دلیل اسیران زیر لب به همدیگه می گفتن که روح و جان محمد از این که بر شیردلانی به مانند ما پیروز شده، سفر یافته، شادمانه. پس بر ما معلوم میشه که او هم از قید صفات بشری رها نشده و دلایل شادمانیش همین جوریه که مثل ما هست. پس به قهر دشمنان چون شاد شد، چون از این فتح و ظفر پرباد شد، شاد شد جانش با شیران نر، یافت آسان نصرت و دست ظفر. پس بدانستیم کو آزاد نیست، جز به دنیا دلخوش و دلشاد نیست. همین که متوجه شدیم این پیامبرم با خار شدن ما و اسیر شدن ما خوشحال شده و داره میخنده، از این مطلب فهمیدیم که اونم اسیر صفات انسانی، اونم دلخوش به دنیاست. ورنه چون خندد که اهل آن جهان، بر بد و نیکند مشفق مهربان. وگرنه اگر انسان الهی بود برای چی میخندید؟ افرادی که اهل جهانهای متعالی هستند بر انسانهای نیک، بر انسانهای بد، بر هر دو مشفق و مهربان هستند. پیامبر از راه روشنبینی الهی و آگاهی باطنی وقتی که این اسرا رو دید، ضمیر اونها رو خوند و متوجه شد که اونا در ذهنشون چی میگذره. فرمود تبسمی که من بر لب داشتم به خاطر پیروزی در جنگ با شما نبود، چون کافران از نظر قرآن جزء اموات و مردگان به شمار می روند. در حقیقت کافران پوسیده و فانی شدند. مسلماً کشتن مردگان از نظر ما نشانه مروت و جوانمردی نیست. لاجرم غلبه بر یک مشت مرده متحرک منو شادمان و خندان نمی کنه. زیرا فتوحات و پیروزی های بیشتری که برتر از عقل بشری است برای من حاصل شده، بزرگتر از همه اینها. من حتی هنگامی که شما به ظاهر آزاد بودید و قدرتی داشتید، شما را همینطور اسیر می دیدم. اسیر کفر، زنجیر در عصیان خودتون، دست و پاتون در کینه های درونی خودتون بسته شده بود. شما اون موقع اسیر بودید، الان آزاد شدید. مولانا در این عبارت میگه پس رسولان گفتشان را فهم کرد، گفت آن خنده نبودم از نبرد. مردند ایشان و پوسیده فنا، مرده کشتن نیست مردی پیش ما. خود کی اندیشان که مه گردد شکاف، چون که من پا بفشرم اندر مساف. آنگهی کازاد بودید و مکین، مر شما را بسته می دیدم چنین. بنگرم در قوره می بینم عیان، بنگرم در نیست شیء بینم عیان. بنگرم سر عالمی بینم نهان، آدم و حوا نرسته از جهان. مر شما را وقت ذرات الست دیدم پا بسته و منکوس و پست. از حدوث آسمان بی امود، آنچه دانسته بودم افزون نشد. پیامبر در جواب اسیران میگه ای اسیران، من اسارت شما رو در روز الست به صورتی که شما ذره بودید مشاهده کردم. آنچرا که قبل از ایجاد آسمان بیستون وجود داشت من می دانستم. اکنون چیزی بر دانسته های من افزوده نشده. من حالت اسارت شما رو الان ندیدم که بخوام از اسارت شما اظهار شادمانی کنم. شما اسیر قهر نهانی حضرت حق شدید. بنابراین شما دنیا پرستان، هرچند که در ظاهر از نعمتهای دنیا برخوردار بودید، اما در واقع اسیر نقمت و بلا هستید. جهاد و نبرد من به خاطر کسب پیروزی و تصرف جهان و ملک و غنایم نبوده، به مانند فاتحان و جهانگیرانی که این چنین قصد می کنند. چون این دنیا به مانند لاشه حیوانات در نزد من بی ارزش هست، پس من چگونه بر این مردار حریص باشم؟ من برای نجات روح و سعادت معنوی شما با شما در جنگ شدم. تبهکاران رو به هلاکت میرسانم تا مردم از تعدی کفر اونها در امان باشند. چون شما حق ستیزان خود و مردم رو به آتش عصیان میاندازید، روح خودتون و دیگران رو به هلاکت و نابودی میکشانید. به همین دلیل من با دو دستم شما رو از سقوط در آتش باز میدارم. شما اعمال زشت خودتون رو فتح و ظفر میپنداری و عنادورزی و حق ستیزی خودتون رو نوعی پیروزی و فتح قلمداد میکنید. برای تشویق یکدیگه در پیکار با حق همدیگه رو چه مدح‌ها و چه ستایش‌ها میکنید، اما اکنون مقهور شیر زمانه و روزگار شدید. اهل عقل و خرد از قبل این قبیل پیروزی‌های ظاهری هرگز شادمان نمی‌شوند، زیرا دانشمندان در این نوع پیروزی‌ها فساد و تباهی مشاهده می‌کنند. من نمی کردم قضا از بحر آن، تا ظفر یابم فرو گیرم جهان. کین جهان جیفست و مردار و رخیص، بر چنین مردار چون باشم حریص. زان همی کردم صفوف جنگ چاک، تا رهانم مر شما را از هلاک. اگر من با شما جنگ کردم، شما رو در اسارت گرفتم، من میخوام شما رو از هلاکت نجات بدم. زان نمی برم گلوهای بشر، تا مرا باشد کر و فر و حشر. زان همی برم گلویی چند، تا زان گلوها عالمی یابد رها. من همی رانم شما را همچو مست، از در افتادن در آتش با دو دست. آن که خود را فتح ها پنداشتند، تخم منحوسی خود می کاشتند. یکدیگر را جد جد می خواندی، سوی اژدرها فرس می راندی. قهر می کردید و اندر این قهر، خود شما مقهور قهر شیر دهر. مولانا از زبان پیامبر در ادامه این مطلب حدیثی رو نقل می کنه. کل حدیث که در احادیث مثنوی مرحوم فروزانفر صفحه 103 هم آمده، این حدیث این هست که الا اخبرکم به اهل جنت، هان شما را خبر بدم که بهشتیان چه کسانی هستند. کل ضعیفن متضعفن لو اقسم علی الله لا ابره. هر ضعیف ناتوانی که به درگاه خدا سوگند یاد کنه، بر سوگند خودش وفادار بمونه، خداوند سوگند او رو محقق میکنه. از آنجایی که اهل ایمان مقید به مبانی اخلاقی هستند، غلبه بر دشمن رو از هر راهی مجاز نمی شمارن، چون هدف مشروع الزاماً وسیله مشروع می طلبه. بنابراین روانیست که برای هدفی مقدس از ابزاری نامقدس بهره گرفته بشه. پس بهشتیان به سبب خصلت‌های نیکوی خودشون در خصومت‌های پیش آمده چنان رفتار می‌کنند که همیشه مقهور و مغلوب جلوه کنند. این پاکدامنان، این انسان‌های کامل، اینا ضعیف نیستند، بلکه برای تواضع خودشون، برای فرودستی خودشون، در ظاهر خودشونو به ضعف میزنن و ضعیف جلوه میکنن. اونها در کمال اقتدار روحی و ارادی به سر میبرن، اما برای اینکه مبادا حقی ضایع بشه، همیشه با احتیاط عمل میکنن. اظهار ضعف اهل ایمان در دشمنی ها ناشی از ترس یا تزلزل در اعتقاد اونها نیست، بلکه راه اغماز را در می نوردن و از فرط دقت در حفظ حقوق دیگران از حق خودشون میگذرن. برای دریافت سر این مطلب داستان حدیبیه رو ما مفصل مطرح کردیم و به اون باید خوب توجه بکنیم که ببینیم پیامبر چه رفتاری رو به خرج داده. من به دوستان خودم توصیه میکنم که مطالب در این زمینه ها رو مطالعه کنند. این عباراتی که ما خدمتشون در 5-6 جلسه راجع به صلح حدیبیه گفتگو کردیم، تقاضای من اینه که اینو چند بار مرور کنن، چند بار گوش کنن و ببینن که این صلح حدیبیه چگونه اتفاق افتاد و پیامبر چه تصمیماتی گرفتن و روش رفتاری و گفتاری پیامبر رو به دقت مشاهده کنید و مطالعه کنید تا اونو برای خودمون الگو قرار بدید. پیامبر در ادامه آیاتی که نازل شده بود در سوره فتح، اونجا که فرموده بودند که و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم به بطن مکه من بعد ان اظفرکم علیهم و کان الله بما تعلمون بصیرا. او کسی است که دست آنها را از شما و دست شما را از ایشان در مکه کوتاه کرد. منظور خداوند جل جلاله هست. بعد از آنکه شما را بر آنان پیروزی داد و خداوند به آنچه می کنید بیناست. به این دلیل که حضرت رسول گرامی در حالت غلبه بر کافران نیز خودش رو مغلوب دام اراده و مشیت خداوند بزرگ میبینه. خدمتتون در جلسات پیش عرض کردم موقعی که عمر اعتراض میکنه که چرا باید چنین تصمیمی رو بگیریم، پیامبر گفت من تسلیم اراده حقم، عصیان نمیکنم، من عبد او هستم، او رب من هست. در اینجا هم پیامبر میگه که من به اسارت شما در قل و زنجیر نمیخندم، من به این میخندم که با چه تلاشی شما رو به قل و زنجیر به سوی گلزار بهشت میکشونم. شگفتا که من دست و پای شما رو از میان آتش بی امان عذاب جهنم به سوی سبززار بهشت بستم و میبرم، از جانب دوزخ جهل به سوی فردوس عقل و علم جاودان توحی. قصه عهد حدیبیه بخوان. کف ایدیکم تمامت زان بدان، نیز اندر قالبی هم خیش را دید او مغلوب دام کبریا. زان نمی خندم من از زنجیرتان، که بکردم ناگهان شبگیرتان. زان همی خندم که با زنجیر و قل، می کشم تان سوی سربستان و گل. ای عجب که از آتش بیزینهار، بسته می آریمتان تا سبززار. از سوی دوزخ به زنجیر گران، می کشم تان تا بهشت جاودان. ببینیم جناب مولانا نسبت به عملکرد باطنی آقا رسول الله، نسبت به صلح حدیبیه و رفتارش با کسانی که به اسیر گرفته بودند و نگاهشو به سرنوشت مکتوم الهی چگونه داره نگاه میکنه و لبخندش به ترفندهای الهی که چگونه انسانها رو میخواد به هدایت برسونه، پیامبر این اسرار رو نگاه میکنه و لبخند به این اسرار میزنه. خب آنچه که گفتیم ماحصلی بود از برداشت هامون نسبت به صلح حدیبیه و رفتار مسلمون ها و نگاه مولانا به این رازها و اسرار الهی در این معاهده. خسته نباشید، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. امیدوارم که رفتارها و گفتارهای آقا رسول الله رو الگوی رفتاری خودمون در فهمیدن احکام الهی و زندگی روزمره خودمون قرار بدیم. به خدای بزرگ می سپارمتون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.